بحث ما در تعلیم علوم واجب بود و اینکه آیا دلیلی داریم که تعلیم علوم واجب، علومی که تحصیلش برای دیگران واجبه، برای کسانی که شرایطش را دارن و میتوانن تعلیم بدهند تعلیمش واجبه یا نه، اصل وجوب دلیلی داره یا نداره. حالا ویژگی های اون وجوب بحث بعدیست اگر باشه. از کردیم در اینجا سامن کنم، در واقع ما یک بحث مفصلی راجع به حرمت تعلیم علوم محرمه داشتیم و بعد هم بحث وجوب تعلیم علوم واجب یا عدم وجوبش رو داشتیم. من حالا دقیق یادم نیست تا کجا بحث کرده بوده، میدونم راجع به این که گفتیم ادله میتوان اقامه کرد برای اینکه تعلیم علوم واجب واجبه، یکی اینکه مقدمه واجبه اشکال کردیم، یکی اینکه مصداقی از اعانه بر بر و تقواست، این هم گفتیم دلالت بر وجوبش اشکال داره، فقط دلالت بر استحباب میکنه. و این دو دلیل بود. دلیل سوم هم این بود که اصولا عقل میگه فراهم کردن مقدمات اطاعت برای دیگران این حکم به حسنش میکنه، این هم اشکال کردیم، گفتیم حسن را عقل دلالت میکنه اما وجوب و این که حکم مستقلی داشته باشه که واجب است شما به دیگران علوم را، علومی که برای اونها واجبه، تعلیم بدید، این دلالت نمیکنه. از این جهته که ما این سه دلیل را تا به حال نقد کردیم، این سه دلیلی که الان عرض کردم که این ادله تعلیم علوم واجب بود، تعلیم علوم واجبه، وجوب تعلیم علوم واجبه این ادله را داره که یکی این که مقدمه واجبه، اینو گفتیم مثلا اینجا مصداقش نیست، یکی گفتیم آن بر بر و تقواست، و یکی هم این که حکم عقل به حسن تهیه مقدمات اطاعت مولا. این سه دلیل بود که ظاهرا بحث کردیم قبلا تا اونجایی که من به ذهنم میاد، حالا بعضیش رو قشنگ یادم بحث کردیم بعضیش هم احتمال قوی میدم. اون دلیل اول گفتیم ربطی با اینجا نداره، با بحث های مفصلی که سابق داشتیم گذاشتیم کنار، اما این دو دلیل گفتیم با بحث اینجا ربط داره، منتها هیچ کدام دلالت بر وجوب نمی کنه. درسته که این که استادی و فرد عالمی که مثلا اعتقادات را میدونه یا احکام را میدونه و علومی که این شخص مکلف واجب تحصیل بکنه، او سرمایه‌اش را داره، این انجام یا آموزش به دیگران و فردی که این تحصیل براش واجبه، این چیز خوبی است، آن بر بر و تقواست یا تهیه مقدمات اطاعت مولاست، اما هیچ کدام اینها دلالت بر وجوب نمیکنه. برای اینکه اون تعاون و علل بر و تقوا را قبلا مفصل بحث کردیم، گفتیم فقط دلالت بر استحباب میکنه، دلیل و وجهش هم رو سابقا خیلی مفصل گفتیم، بیش از استحباب نمیرسونه. این حکم عقلی هم که با ملازمه میشه حکم شرع، این هم بیش از این نیست که خوب این کار بشه، اما این که من لازم است مقدمات اطاعت دیگران رو بر من واجب فراهم بکنم، این حکم مستقل عقلی ما نداریم، یا حداقل اینه که محرز نیست برای ما، همین شکش هم کافی است. و اما حسن اصلی و حسن رجحانی اون قطعی است، حسن الزامی اون مشکوکه اما حسن رجحانی اون قطعی است، و با حکم ملازمه میشه استحباب شرعی، چون کلا ما حکم بالعقل حکم بالشرع. اگر حسن حکم این نکته رو توجه داشته باشید که نکته مهمی هم هست، کمتر هم حالا تو این چیزهای فقهی و اصولی به این چه میشه ببینید، ما قاعده ملازمه اینه که کلا ما حکم به العقل حکم به العقل حکم به الشرع. اگر یه چیزی به صورت قطعی عقل حکم به اون کرد، شرع هم اون رو تأیید میکنه. خب حکم عقل این کبرای کلی است که بحث ملازمه است، اما صغرا که حکم عقل باشه عقل حکم به حسن و قابه میکنه، این میشه صغرا، حکم به حسن و قابه، این میشه صغرا، این صغرای قضیه میشه، اینا میشه کبرا، که با این حکم قطعی عقل میشه صغرا. بعد از اینکه حکم ثابت شد میگیم کلا ما حکم به لغ حکم به شر، نتیجه میشه که شرع این حکم را تنفیذ میکنه از باب مولویت، یعنی میشه حکم شرعی، آثار حکم شرعی بر اون مترتب میشه، یعنی عقاب و ثواب داره، مثل خطاب لفظی میشه. حالا ببینید، حالا نکته که من اینجا میخوام عرض بکنم اینه که اونی که ما در اونجا داریم حسن عدل و قبح ظلم معمولا الزامی به ذهنمون میاد، ولی حقیقتش اینه که هر یک از این دوتا دو نوع حکم ما داریم، گاهی رجحانی است، ترجیحی است، گاهی الزامی. اینم هم همینطوره، گاهی ترجیحیه، گاهی الزامیه. هر شاید که من همین امروز ما در بحث حدود این رو بحث میکردیم، میگفتم که یه قاعده‌ای داریم ما به نام اینکه وجوب حفظ نظام، نه نظام اسلامی، نه نظام اجتماعی، و وجوب دفع هرج و مرج، این رو بهش میگن قاعده اختلال نظام. قاعده اختلال نظام در فقه قاعده خیلی مهمیه، در بسیاری از جاها مورد تمسک قرار میگیره، مثلا در بحث ید، اینکه ید اماره ملکیته، ید اماره ملکیته، یکی از ادلهش هم اینه که در خود روایت هم آمده، میگه چرا میگیم ید اماره ملکیته، این کتاب که دست کسی است یقین نداریم که مال اوست، اطمینان هم گاهی نداریم، خیلی وقتا شک داریم تو بازار میریم معامله میکنیم اونها، ولی میگن ید اماره ملکیته. چرا؟ برای اینکه لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق، اگر اینجور نباشه اختلال پیدا میشه بازار. یا چرا یه عده‌ای باید برن قاضی بشوند؟ میگن دلیلش اینه که اگر نشوند اختلال نظام لازم میاد، قضا پشتوانه حفظ نظام اجتماعی است. این قاعده اختلال نظام یک قاعده خیلی مهمی است و از شاید که دلیلش هم همینه، قاعده اختلال نظام دلیلش همینه که عقل میگه حفظ نظام اجتماعی لازمه، شرع اینو تایید میکنه با قاعده ملازمه، میشه قاعده شرعی و از قواعد عمومی شرعه. از شاد که وقت نکته که من امروز داشتم اونجا میگفتم اینه که الانم اینو دارم عرض میکنم، اینجا هم تناسب داره، اینه که حکم عقل به عنوان یک حکم قطعی که صغرا میشه برای قاعده ملازمه، این همیشه اینجوری نیست که به حسن یا قبح الزامی باشه. بله، مثلا یک اعمالی که موجب اختلال نظام جدی جامعه اصلا به هم میریزه وقتی که بهش اعتنا نشه، مثلا اگر در تهران امروز از فرد صبح کسی رعایت چراغ قرمز نکنه، این اختلال نظام در تهران اختلال نظام خیلی جدی میشه. خب این گاهی اینطوره، ولی یه جایی هم هست که رعایت بعضی از قواعد راهنمایی رانندگی اینطوره که رعایتش موجب میشه که بهتر بشه، راندمان و رفت آمد رو مثلا تسهیل میکنه، بهتر میشه. و اما اگر رعایت هم نشه اینجور نیست که حالا هرج و مرجی لازم بیاد. اینی که میگفتیم عقل حکمش گاهی به حسن یک عمل در حد الزامه، گاهی در حد رجحانه. اونجایی که الزامی باشه با قاعده ملازمه به وجوب یا حرمت میرسیم، اونجایی که ترجیحی باشه به استحباب یا کراهت میرسیم. این چیزیست که در قاعده اختلال نظام ما اونجا میگفتیم. این نکته کلان و کلی است که کلما حکم به العقل، حکم به شرع به عنوان کبرای عقلی که حکم شرع تولید میکنه، این زمینه میشه به صغرا. منطقه اون صغرا حکم عقل، حکم عقل باید ببینیم در چه درجه ایست، درجه الزامی است، نتیجه ای که از این صغرا کبرا میاد بیرون حکم الزامی شرعی است. اگه حکم حسن یا حسن ترجیحی است، نتیجهش میشه استحباب. دقت کردید؟ من این قاعده رو در بحث‌های قبلی فقه و تربیه هم در جاهای مختلف ازش استفاده کردیم. میگفتیم بعضی از اون آداب تعلیم یا تعلمی که در مثلا منیت المریدون آمده، هیچ دلیل شرعی برش نداریم. ولی عقل مستقلاً میفهمه که این یک ادب ترجیحی است. ولی زمان میگفتیم با قاعده ملازمه میشه بگیم این یک ادب اسلامی است در چیزها. یکی از جایی که علم هم میتونه تأثیر بذاره اینه که کشف بکنه که این تأثیر گذاره روی این ادب یا این راه، عقل به صورت قطعی و مستقل قطعی بفهمه، چیزای ظنی اینجا کافی نیست، قطعی بفهمه که این رجحان عقلی داره، اونجا با قاعده ملازمه میشه یک ادب یا استحباب شرعی و چه پیدا میکنه در تعلیم تعلم و امثال اینها. یه بحث کلیست. حالا ما اینجا همین میگیم حسن این که انسان کمک بکند که دیگران با قطع نظر از دلیل لفظی و آیه قرآن، نه با قطع نظر از اون، این که انسان کمک بکنه زمینه سازی بکنه بستر سازی بکنه که دیگران اطاعت خودشون رو انجام بدن، حسن این مسلم حکم عقل هست. اما این حکم عقل مستقل در حد حسن الزامی است یا ترجیحی تربیری وجود داره، نتیجه تابع اخص مقدماته. اونی که مسلمه اینه که رجحان داره، اما اون که این رجحان الزاما باشه خیلی روشن نیست. همین که روشن نباشه دیگه میره کنار. اون فهم قطعی عقلی که خوبه این کار، با انضمام قاعده ملازمه ما به چه حکمی میرسیم؟ به حکم شرعی در حد استحباب و رجحان، نه در حد الزام. ولذا این دلیل هم نتیجهش همون نتیجه دلیل بالا، یعنی استحباب تعلیم علوم به دیگران، علومی که برای دیگران تحصیلش واجب است یا مستحبه اونم رو در بر میگیره، برای آدم هایی که آشنای به اون علمند و توانایی و تعلیم دارن رجحان داره، استحباب داره، به دلیل تعاون و علال بره و تقوا و به دلیل همین حکم عقل. اما الزامی نیست، اونی که ما میخواستیم وجوب رو اثبات بکنیم ثابت نکرد، ولی رجحان رو اثبات میکنه. دلیل اول گفتیم ربطی نداره.
انحصار
داره، یعنی اگه من بهش یاد ندادم یاد نمیگیره، اون وقت چی؟ یاد نگیره، چون مگه من مسئول دیگران هستم که دیگران تکلیفشون عمل بکنم نکنم؟ با عقل اینجور چیزی نمیفهمی که من مسئولم که دیگری تکلیفش کاری بکنم که دیگری تکلیفش عمل بکنم. ارشاد که حالا ارشاد جاهلانام رو بعد بحث بکنیم که ارشاد جاهلانام در چه حدی ما وظیفه داریم، اونم عدل دیگه هم هست که بعد میگیم. این چند دلیله. یک دلیل دیگری هم که میتوانیم بیاریم اینجا از شاید که روایاتی است که قبلا بحث کردیم. ما این روایاتی که الان آدرس و عنوانش رو عرض خواهم کرد در بحث حرمت تعلیم و محرمات، این روایات رو بررسی سندی کردیم و دلالی تا یک بار دیگه با از این منظر بحث تعلیم واجبات، علوم واجب، واجبات، از این منظر از شاید که این را مجدداً ببینیم. این روایات در جلد 11 وسائل شیعه، جلد 11 وسائل شیعه، کتاب امر معروف و نهی از منکر، جلد 11 کتاب امر معروف، ابواب امر و نهی، باب 16 که صفحه در این وسائل های 20 جلدی، چون وسائل 30 جلدی رو من ندارم، وسائل های 20 جلدی صفحه 436 هست. از شاید که چند روایت ما در این باب داریم که همشون یک مضمونی دارن با یک مقدار تفاوت هایی که قبلا این رو به مناسبت بحث سابق این روایت ها رو خوندیم. حالا من یک بار تکرار میکنم، من بحث های سندی رو اینجا دیگه تکرار نمیکنم، هر کدامش بحث های سندی داشتیم. روایت اول که اشکال سندی داشت به خاطر علی ابن ابی حمزه بطانی که مفصل بحث کردیم اینطوره: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من علم خیرا فله اجر فله مثل اجر من عمل بهی. دقت کردید؟ این من علم خیرن داره، میگه فله اجر مثل اجر من عمل بهی. قلت فا این علمه غیره یجری زالکله، اگه او هم با واسطه به دیگری بیا آموزش بده. قبلا هم خونه میدم آیا بازم اولی در این صحیحه ولو واسطه بخوره؟ حضرت فرمود این علمه الناس کلهم جراله، اگه 10 تا واسطه بخوره یا هزاران نفر را آموزش بده باز این شخص اولی در ثواب این امر سهیمه. قلتو فا این ماد قال و این ماد، این روایتی که اینجاست. روایت دیگری هم که داریم اینه که من علم، روایت بعدی که سندش معتبره، اولی سندش اشکال داره دومی معتبره، اینو عرض میکنم همش رو بحث کردیم سابق در اون طرف، علم باب زلال.
اونجا داره من علمه از امام باقر، من علمه باب هدن فلهو مثل و اجر من عمل بهی ولا ينقص اولای که من اجورهم شیئا، و من علمه باب زلالن کان علی مثل اوزار من عمل به، که این باب زلال را قبلا عرض شد که این روایت اونجا خوندیم و بحث کردیم، عرض شد که بحث کردیم اینا دیگه، نه چی ها تو میاد؟ بله؟ آره اون طرفشو بحث کردیم، آره بحث کردیم، البته در اون بحث ها، حالا من از این طرفی که علم باب خودن رو میخوام بحث میکنم، اینم روایت باز روایت سومی داره که ولی زمان چون سنده باشه دیگه نمیگم، فقط نتیجه رو میگم، اولی معتبر نبود دومی معتبره، روایت سوم الدال علی الخیر کفائله، اونی که راهنمایی بکنه مثل اینکه خودش انجام داده، این سند نداره. سومی چهارم داره که عرض شود که لا یتکلم الرجل، اینم سندش ارسال درش هست، لا یتکلم الرجل به کلمت حق یؤخذ بها الا کان له مثل اجر من اخذ بها، حرف حقی بزنه که دیگری اون رو یاد بگیره و عمل بکنه، کان له مثل اجر من اخذ بها. این همین روایت چهارم. باز چه هست روایت پنجم تعبیرش که ظاهرن معتبره باشه اینه که ایما عبد من عباد الله سن سنت هدن، سنت هدایتی بذاره، کان له مثل اجر من عمل به، و باب زلالش هم ادامهش هست. روایت ششم که تا اینجا روایت دوم و پنجم درست بود، روایت ششم به نحوی حالا میشه بگیم درسته، داره که لیسه یتبع الرجل بعد موتی من الاجر الا ثلاث خصال، بعد از مرگ چیزی عاید انسان نمیشه مگر صدقتن اجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته، و سنت هدن سنها فهی یعمل بها بعد موته، و ولد انسان یستغفر الله. این هم یک روایت. روایت هفتم هم داره که من استن به سن که ظاهرم معتبر باشه به سنت عدل فتبعه کان له اجر من عمل بها. و روایت هشتم حالا اون جنیس، روایت نهم باز سندش هم شاید معتبر باشه، این است که من عمل باب هدن، اینجا داره من عمل باب هدن کان له اجر من عمل به. روایت دهم هم داره مامی من سن علا نفسی، اون دیگه خیلی ربطی نداره. این هفتش روایت یک دو سه چهار پنج شیش هفت با و نه، این عرض شد که نه روایت در این باب، عرض شد که یا هشت روایت در این باب با این بحث ارتباط داره. ما در اون بحث تعلیم محرم و پایه‌ریزی کار حرام قبلا صحبت کردیم، اما این طرفش حالا ببینیم که دلالتش چیه اینها، و میشه به اینها تمسک کرد برای اینکه بگیم تعلیم علوم واجب و امور خیر، اموری که برای دیگران واجبه، واجبه یا نه. قبل از اینکه این جهت رو بگیم، این روایات به چند تعبیر این مطلب رو آورده و به چند دسته تقسیم میشه. در بعضی روایات داره من علم خیرن، تعبیر اصلا تعلیم آمده که یاد بده کار نیکویی را، این یک تعبیر. تعبیر دوم در بعضی داره که من علم باب هدن، به جای خیر باب هدا داره، علمه داره ولی باب هدا داره، راه هدایتی را به دیگران نشون بده. این دو تعبیر. تعبیر دیگری که در بعضی این روایات آمده الدال علی الخیر کفائله، دال داره، راهنما داره، نه تعلیم، راهنما داره، که راهنمایی بر کار خیر یه مقدار اعم از تعلیمه. تعلیم اینه که فرد نمیداند و او یاد میده، اما راهنمایی ممکنه بدونه ولی غافل باشه، به نحوی توجهش بده، تنبهش بده، اینم میگه راهنماییش کرد. این کمی دایرش اشمل و عمه. عرض شود که این دو تعبیر که در سه تعبیر که در روایت آمده، تعبیری که در اون روایت چهارم آمده لا یتکلم الرجل به کلمت حقم داره که یؤخذ بها، سخنی که میگوید و دیگری از آن بهره میگیره در مقام عمل، اینم اون وقت باز اعم از تعلیم دیگه، ممکنه یاد بده، ممکنه موعظه بکنه، یادآوری بکنه، تنبه بده، تذکر بده. این دال یا کلمت حق دین که یؤخذ بها، دیگران ازش استفاده میکنن، این دائرش از تعلیم اهمه. اینم از این تعبیر از شاید که پنجمی که در اینجا هست، تعبیر ایما عبد من عباد الله سن سنت هدن، اون دیگه وقت اهم از این هاست. میگه کسی که سنت و یک شیوه هدایتی رو پایه‌ریزی بکنه، که این دیگه وقت اهم از اینه که یاد بده، راهنمایی بکنه، یا اینکه نه اصلا یاد یک رسمی را پایه میذاره، روشی را مرسوم میکنه. این دیگه سنت هایی مثلا میذاره که یک سنت مثلا عزاداری، یک سنتی را پایه ریزی میکنه که این دایرش اشمل میشه. که این تعبیر سن سنت خودن در روایت پنجم آمده، روایت ششم آمده، از صورت که روایت هفتم هم همینطور. این هم تعبیر دیگه. پس از صورت که تعابیری که ما در این روایات داریم، این دلیل چهارم روایاته که داریم بحث میکنیم، تعابیری که داریم، یکی تعلیم، حالا تعلیم خیر یا باب خدا، این یک تعبیره. یک تعبیر چی بود؟ دلالت بود، دلالت بر خیر، دال علی الخیر، این تعبیر دیگه بود. تعبیر سوم چی؟ کلمت حق. بله، تعبیر سوم کلمت حق، یعنی اینکه حرف حقی بزنه. کلمت حق یؤخذ بها. تعبیر چهارم سن سنتن حسنه. یک تعبیر پنجمی هم داریم که اگر من عمل باب هدن، این تقریبا اینجا از خاص به عام میریم. تعلیم خب یعنی آموزش دادنه، دلالت بر خیر عرض شد که خب راهنمایی است که خود و کلمت حق، این دوتا نوعی عرض شد که دلالت بر خیر هم خود اعم از اونه، ممکنه با کلام یا رفتارش راهی رو به دیگری نشان یاد بده یا نشان بده یا تنبه بشه بخشه. این اعم هم به لحاظ که میتونه زبانی باشه و غیر زبانی باشه، هم این که میتونه تعلیم باشه یا غیر شیوه تعلیمی باشه. این کلمت حق دیگه زبانی است، منتها در قالب تعلیم یا موعظه است، نصیحت، وعظه و امثال اینها، باز اعمه. پس هر دو اینا از اون اعمه. البته اگر بخوایم تنظیم ترتیبش بکنیم، این از خاص به عام بریم، اینه، بعد کلمت حقنه، بعد دلالت بر خیره، چون این دلالت بر خیر اهم از کلمه از کارم رو میگیره. از خاص و عام اینجوره، دو سه. بله، بله اونم میشه. بله چی؟ کلمه که حالا نوشتم رو میگیره. بله کلمه اصولا اینا و یک توسعه‌ای وقتی میگیم سخنی بگه چی بگه، این نوشتم رو میگیره، ولی غیر از اون رفتار ممکنه که با یه نوع رفتار راه رو به دیگری نشون بده. این یه مقدار اهم میشه. پس از این از اینا چه سر این سه تا از اهم اخصه. این دو تا حالا داستانش فرق میکنه. سن سنتن حسنه ارشاد که پای ریزی یک سنت نیکو بکنه، یه روشی رو مرسوم بکنه. توجه کردید؟ این روشی رو مرسوم بکنه، ممکنه بگیم تعلیم رو هم میگیره، چون همین که یاد میده داره این روش رو، وقتی یه چیزی رو یاد میده داره اینو روش میکنه. ممکنه بگیم این سن سنت حسنه تعلیم رو میگیره و اقسام دیگه هم رو میگیره، که اگر این باشه اون وقت سن سنت حسنه هم در یه رتبه چهارمه و چیزه به یه معنا اهم از تعلیمه، گرچه حالا نمیشه عین اون سلسله مراتب بریم جلو. نه تو روایتش که قسیم قرار داده نشه، از راه تعلیم سن سنتن حسنه باشه یا غیر تعلیمی باشه، اینم به نحوی اهمه.
من عمل باب هدن،
اگر نسخه این باشه، چون ممکنه این واقعا علم باب هدن باشه، حالا با نسخه های دیگه رو دیده داره، اینجا نسخه بدل نداره، اگر اون باشه که برمیگرده اونجا، اگر من عمل باب هدن همون عمل شخص باشه، قاعدتا باید بگیم عملی که الگو میده به دیگران، باید بگیم اینه که میگه که من عمل باب هدن کان له اجر من عمل بهی. اگر این باشه قاعدتا چی میگم؟ اگر نسخه علمه باشه، اینجا نیست، اینجا من عمله داره. اگر حالا با بررسی کردن منابع اصلی که هیچی برمیگرده به اون، اگر عمله باشه اون وقت باید بگیم چون حکمش اینه که کان له اجر من اصل من عمله، نه باید بگیم که من عمله به، باید بگیم این عمله او عمله است و عملی است که در رفتار دیگران تاثیر داشته. مثلا یا عملش این بوده که آموزش میداده، یا عملش این بوده که الگو شده برای دیگران، باید برگرده به یکی از همون انواع دیگر. اگر بنابراین من عملم اگه باشه، عملا یک معنای عامی میگیره که هم تعلیم و هم راهنمایی و هم الگو دادن و اینها، همه اینا رو در بر میگیره. که نسخه این رو باید یه دقتی بکنیم، این از محاسن نقش شده، این روایت محاسن برقی اخیراً هم چاپ شده، باید ببینیم. ها اینجا در المحاصل صفحه 27 الموضعین من علمه، میگه در هر دو جا داره که نسخه اونجا من علمه هست، همین هم مناسب تره. ها این تو پاورقی نسخش هم آورده، یعنی علمه هست دیگه، من عمله دیگه نیست. اختلاف نسخه اونا خودش داستان مفصلی داره که انشالله عرض میکنیم. یه بارم اشاره کردم اینجا اختلاف نسخه اگه پیش بیاد بله. حالا انشالله یک مناسبت دیگه که پیش بیاد، دو سه تا سه چهار تا قاعده مهم داره در باب اختلاف نسخ که عرض خواهم کرد. اینجا چون حالا خیلی نقشی نداره، مهم نیست، رد میشیم، ولی بعضی جاها اختلاف نسخ خیلی تاثیر گذاره. من تو بحث این فکر میکنم بحث لیالی مقمره، شبهای مهتابی، نظری که امام داره که میگن احتیاط بکنن، چون ها روایتی داره، من به خاطر اختلاف نسخه و فتوایی که حضرت امام داره اونو قبول ندارم، با اختلاف نسخه اونو اشکال درش کردن و همون فتوای مشهور به نظرم میاد درست باشه. در حال گاهی اختلاف نسخه ها خیلی اثر گذاره در نتیجه گیری. خب این روایاتیست که در اینجا هست. اون چی که مسلمه اینه که این روایات گرچه به لحاظ دائره فرق دارند و عرض شود که اون من سن سنتن حسنه یا دلالت بر خیر، اینا عام هستن و چیزای کلی هستن، اون بقیه تعلیم اونها هم داخل در او قرار میگیره و بعضی از اینها سندش درسته، دلالتش هم در اصل این که میگه وقتی که انسان چیز کار نیکویی را به دیگران بیاموزه یاد بده، این در ثواب او سهیمه، این اصلش درسته. و حالا اینکه یاد بده به او اثرات که اطلاق داره، اینکه دانشی رو به او یاد بده یا شیوه یک عملی رو به او یاد بده، اینا فرقی نمیکنه، هر چی که باب هدن باشه یا خیر باشه اینا رو میگیره. منتها این روایات هم دلالتشون فقط در حد رجحانه، وجوبی نمیرسونه، برای اینکه روایت میگه که اگر این کار بکنه اجر من عمل بهی در شریع به اون هم میرسه. این به خلاف اون طرف رو ما ازش استفاده حرمت میکردیم، من علم باب زلالن کان علی مثل اوزار من عمل به، میگفت در وقتی که زلالت رو بیاموزه، آموزش بده، وزر و گناه دیگران هم به اون میرسه. این که گناه میرسه، عقاب شامل او میشه، این الزامیه، یعنی این دیگه شوخی بردار نیست، بل الزامی شد حرمت. اما عرصبت که این طرفش استحبابه، چون ثواب به اون میرسه، مگر ما واجبه که همه ثوابا به ما برسه؟ کسی نمیخواد ثواب بکنه، اگر انجام بده ثواب بهش میرسه، این رجحان داره. اما این که الزامی درش باشه، نه. ولذا بین این دو کفه فرقه، اینی که در آیه قرآن هم به همین نتیجه رسیدیم، در اون آیه شریفه تعاون میگفتیم تعاونوا علی البر و تقوا، استحباب و رجحانه، ولی تا لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، اون الزام و تحریمه. اینجا هم همینطوره. سن سنتن حسنه، این مستحبه. سن سنتن سیئه، این حرامه. من علم باب هدن یا علم خیرن، این مستحبه. من علم باب زلالن، این از شرط که حرام است و موجب عقابه. از بله بحث ارشاد جاهل رو هم داریم که سامنه کنا که باید در جلسه دیگه بحث میکنیم، شانا جلسه هفته آینده راجع به ارشاد جاهل هم بحث میکنیم. بله حالا من یه تردیدی دارم که اون طرفی که ما در تعلیم علوم و معرفت، شما حتما دفتر اونا تو همراه تو نیست که ببینید چی نوشتیم، تمام کردیم نکردیم، چه نتیجه نهایی گرفت. اختلال نظام نه، اینجا ما نمیتونیم به اون تمسک بکنیم. چطوری میشه؟ ببینید اون اتفاقا حالا اونم میشه تمسک کرد. من البته اینجا نداشتم، تو بحث صبح هم به مناسبت اینجا نقل کردم، ولی میشه آورد یعنی بگیم که یک امور اجتماعی هست که باید آموزش داد. اگر آموزش ندهید موجب میشه که افراد یاد نگیرن، اصلا نظام جامعه به هم بخوره. توجه کردید؟ اون به عنوان چی میشه بهش تمسک کرد؟ قاعده اختلال نظام میشه تمسک کرد. متا نکته‌ای که وجود داره اینه که اون در محدوده ای است که اختلال نظام لازم بیاد. یعنی هر نوع آموزشی که با اون نظام اجتماعی حفظ میشه. توجه کردید؟ این هست. من اینا رو گذاشته بودم تو عناوین ثانوی ننوشته بودم، حالا خواستم بعد بگیم یه عناوین ثانویه ممکنه باشه که بیاد الزام بکنه. عناوین ثانویش یکیش حالا وجوب حفظ نظامه، اونجایی که با این نظام حفظ بشه. یکیش اونجایی است که با این تعلیم در واقع استقلال مسلمان‌ها حفظ بشه. ترجمه کردید؟ یا جلوی عرض شود که وابستگی مسلمان‌ها یا قتل نفوس گرفته بشه. این چرا این با این عناوین ثانوی میشه؟ پس دیگه این نام رو همین الان بگیم دیگه. این بحثایی که تابان میکردیم رو عنوانهای اولیه است که میخوایم ببینیم اصل تعلیم خیر یا با واجبات یا این واجبه یا نه. اما با عنوان ثانوی در جایی که بله موجب حفظ نظام اجتماعی بشه یا موجب دفع شر دشمن بشه، دفع مفاسد عظیمه بشه، طبعا اون واجبه. هر که بتونه بدون کار رو انجام بده. یکیش هم همین تعلیم علوم هست، با نشر دانشی یا آموزش دادن به دیگران ارشاد که چه میشه واجب میشه. حالا اگر نکات بیشتری هم بود جلسه بعد عرض میکنم. اونی که باقی مونده که انشاءالله در جلسه بعد با پیرامونش صحبت بکنیم بحث ارشاد جاهله و اینکه آیا ارشاد جاهل به عنوان چیزی که در اخبار و روایات نامه‌ای آمده اون غیر از این ادله چیزی داریم که دلالت بر اون وجوب اون بکنه یا نه، که انشاءالله جلسه بعد